شنونده عزیز، پروگرام در جستجوی گم شده ها را در ادامه گزارش ها از رادیو آزادی ما فراموش نکنین. قسمی قبلا هم گفتیم و در سرخط خبرها شنیدین، شورای امنیت سازمان ملل متحد شام دیروز قطعنامه چهارمین دور تحریم ها علیه ایران را به خاطر پروگرام هسته این کشور تصویب کرد. وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت که علاوه بر تحریم های ذکر شده در قطعنامه شورای امنیت، احتمالاً تعداد دیگر از کشورها به زودی اقداماتی را به صورت انفرادی تصویب نموده و عملی خواهند کرد. در مورد تاثیرات این تحریم ها بر ایران، احمد تکل مصاحبه انجام داده با حسین آریان از رادیو فردا، بخش فارسی رادیو آزادی که به ایران نشرات داره، و نخست از وی چنین پرسیده است.
دور چهارم تحریم ها علیه ایران از طرف شورای امنیت سازمان ملل متحد بالاخره تصویب شد. بعد از چی؟ آیا هنوز هم دروازه ها برای مذاکره باز خواهد بود؟
تا اونجایی که کشورهای عضو دائم شورای امنیت مثل آمریکا و بریتانیا گفتند، به دنبال مذاکرات سازنده هستند. درب مذاکرات کماکان بازه، برای اینکه وقتی که نماینده آمریکا در شورای امنیت خانم رایس گفت که ما کماکان به دنبال مذاکرات سازنده هستیم، ولی از طرف ایران اون گونه که رئیس جمهور ایران آقای احمدی نژاد گفته و قبلا هم اینو تأکید کرده بود، به خصوص در استانبول در کنفرانسی که در اونجا شرکت کرده بود، گفته بود که اگر قراره که تحریمی در بین باشه، ما تمام اون قراردادی رو که قبلا با ترکیه و برزیل در مورد مبادله اورانیوم کم غنی شده با سوخت انجام دادیم و صحبتایی که در اون زمینه می توانست انجام بگیره، ما اون نادیده می گیریم و مذاکراتی به عبارت دیگر در بین نخواهد بود.
و کدامش زیاد محتمل است، ای که در آینده مذاکره صورت خواهد گرفت یا ای که ایران روی موقف فیلیش چنانچه آقای احمدی نژاد گفت پا بر جای استاد خواهد ماند؟
من فکر میکنم که مدتی وضع به همین صورت خواهد بود، یعنی مذاکراتی صورت نخواهد گرفت، ولی در نهایت به هر حال ایران لازمه که با این کشورها مذاکره بکنه، برای اینکه بدون مذاکره این مسئله حل نخواهد شد. آمریکا دو تا راه رو، یا در واقع بیشتر کشورهای پنج به علاوه یک، یعنی که عضو دائم به اضافه آلمان، دو تا راه رو با هم انتخاب کردن، یعنی تحریم به همراه مذاکره. در همین رابطه با همین قطعنامه 1929 رو که به تازگی تصویب شد، تأکیدشون هم بر روی همینه، یعنی ما تحریما رو اعمال میکنیم ولی در این حال مایلیم مذاکره هم بکنیم. من فکر میکنم که پس از مدتی ایران به هر حال راهی نداشته باشه، ممکنه که مدتی این کارها به تعویق بیفته و به تأخیر بیفته، ولی در نهایت ایران دوباره مذاکرات رو شروع خواهد کرد. حالا در چه حدی اونو باید ببینیم که به چه صورت خواهد بود، ممکنه کمتر باشه ولی مذاکرات شروع خواهد شد.
تأثیر تحریم ها عملاً در زندگی روزمره ایران و ایرانی ها در چه حد است؟ بسیار جدی است؟
تأثیر که خواهد داشت، همینطور که نماینده ترکیه و نماینده برزیل در سازمان ملل، یعنی در شورای امنیت گفتن، همین امروز گفتن که به هر حال این تحریم ها اثر خواهد گذاشت بر روی مردم ایران، برخلاف صحبتی که نماینده آمریکا کرد.
با حفظ از این گپ که قبلا نام تحریم ها وضع شده و این اولین دوره تحریم ها نیست، بلکه دوره چهارم تحریم هاست.
بله، ولی تحریم ها مثلا برای نمونه هزینه مبادلات رو در ایران بالا میبره. ایران پول نفت داره، ولی برای خرید کالا و آوردنشون به ایران و به طور کلی مبادلات تجاری و مالی بیش از حد معمول هزینه خواهد پرداخت، یعنی برای ایران گرونتر تموم میشه، برای اینکه یک بخش عمده از این تحریم ها متوجه مؤسسات مالی است، متوجه بانک هاست، متوجه تجارت ایران است، بنابراین این هزینه ایران رو زیاد میکنه. بالا رفتن هزینه ها در واقع باعث میشه که بهره‌وری ایران بیاد پایین و این پولی رو که در صرف این هزینه میشه برای کارهای عمرانی مصرف نشه.
چقدر این تحریم ها میتونه که بازدارنده باشه برای پروگرام اتمی ایران و میتونه پیشرفت پروگرام اتمی ایران به تعویق برده؟
تأثیری که خواهد داشت، برای اینکه بخشی از این تحریم‌ها علاوه بر اینکه در مورد امور بانکی و امور مالی و در مورد نفت و گاز هست، ولی بخشی عمده از اینها در مورد تکنولوژی پیشرفته است. یعنی کشورها دارن این تحریم‌ها رو طوری اعمال می‌کنن که دسترسی ایران رو به تکنولوژی پیشرفته یا قطعات یا وسایلی رو که لازم داره برای پیشبرد برنامه هسته‌ای خودش به اینا دسترسی پیدا نکنه. بنابراین تأثیر خواهد داشت. اگر ایران بخواد دوباره بعضی از اینها رو تأمین بکنه، یا باید هزینه بیشتری بپردازه یا باید راهی دیگری رو طی بکنه که در هر صورت برای ایران پرهزینه خواهد بود و در مجموع دست ایران تنگ میکنه.
حسین آریان از رادیو فردای رادیو آزادی بود که در ارتباط با تأثیرات تحریم‌های تازه بر ایران صحبت میکرد. شورای امنیت سازمان ملل متحد شام دیروز قطعنامه چهارمین دور تحریم‌ها علیه ایران را به خاطر پروگرام اتمی این کشور تصویب کرد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
8 جون یعنی دو روز پیش مصادف بود با 15 سال روز وفات عبدالرحمن پژواک که از او به عنوان مرد قلم و سیاست افغانستان نیز یاد شده. عبدالرحمن پژواک در سال 1995 میلادی درگذشت. آرش همایون درنگ کوتاه بر زندگی آقای پژواک داشته است که با هم می‌شنویم.
استاد عبدالرحمن پژواک در سال 1917 میلادی در خانواده مرحوم قاضی عبدالله در دهکده باغبانی ولسوالی سرخود ولایت ننگرهار چشم به جهان گشود. همه عمر برای سعادت، خوشبختی و غنای ارزش‌های ملی افغانستان دم و قدم زد و به روز پنجشنبه 18 جوزای سال 1374 خورشیدی مطابق به 8 جون سال 1995 عیسوی در شهر پشاور چشم از جهان بوشید و در همان قریه باغبانی به خاک سپرده شد. استاد در سازمان‌های یونسکو، حقوق بشر، یونسف و بالاخره در سازمان ملل متحد به پژواک ملت افغان مبدل شد و در پیوستن افغانستان به اعلامیه حقوق بشر و تحرک عدم انسلاک در عرصه بین‌المللی نقش برازنده داشت. استاد پژواک مبتکر و مؤلف حق تعیین سرنوشت ملت هاست که به آن حق خود ارادیت نیز گفته می شود، که در اثر تلاش های پژواک به حیث حق مسلم ملت ها در منشور سازمان ملل متحد قید شده است. استاد عبدالرحمن پژواک مرد آزاده از تبار آزادگان و باورمند به اندیشه های انسان بود که اینک با گذشت 15 سال از خموشی وی، کلام و اندیشه آزاد و انسانیش همچنان زنده و باقی است. استاد عبدالرحمن پژواک در پاسخ به یک غزل علامه اقبال لاهوری چنین میگوید: من مقتدای خیشم، کس نیست امام من، بادار ندارم من، کس نیست غلام من، از روی و ریا رستم تا قبله خود هستم، رو سوی دل آوردم آنجاست مقام من، آداب رکوع من خم کردن زانو نیست، بر سینه نهادن دست نبود به قیام من، من چشمه خورشیدم نه ماه فروغ اندوز، محتاج به ساقی نیست پر بودن جام من، چون ثابت و سیاره بر جایم و آواره، بر جبهه ارکوکب ثبت است دوام من، با عابد فرزانه از دور اشاره